أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين عرض تبریک و تهنیت دارم میلاد با سعادت سفت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از شیعیان حقیقی حضرات معصومین قرار بده. صلوات محمدی خط بفرمایید. انشاءالله خداوند به زودی زود با نابودی وهابیت و آل سعود راه زیارت مدینه رو انشاءالله به آسانی برای همه عزیزان فراهم کنه. دومین صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه ویژگی های متقین در خطبه 193 نهج البلاغه جلسه قبل فکر میکنم 4 تا صفت رو عرض کردیم از علائم متقین، از نشانه هایی که آشکاره. حضرت فرمودن و ایمانن فی یقین. یکی از ویژگی‌های متقین اینه که اینها ایمانشون بر اساس یقینه. اشاره کردیم به مراتب ایمان که اسلام که اقرار زبانی است، بعد ایمان که در واقع اعتقاد قلبی است، و بالاتر از اون مسئله یقین بود که در مورد مراتب یقین هم اشاره کردیم. ویژگی بعدی و حرصن فی علم بود که باز اشاره کردیم. حرص و بعض از این صفاتی که ما رذیله محسوبشون میکنیم با توجه به متعلقشون هست که اینها رذیله محسوب میشوند. حرص در علم، حرص در عبادت، حرص در هدایت مردم، اینها رو قرآن میگه ناپسندیده است. و یکی از ویژگی متقین اینه که اینا نسبت به علم حریصن. یه دهی در خوراکی ها حریصن، یه دهی در جمع‌آوری مال حریصن، یه دهی در شهوت جنسی حریصن. متقین ویژگیشون چیه؟ در کسب علم حریصن. ولذا چون این حرصا دارن، تکبرن ندارن، خودشونو کوچیک میکنن برای که چیز یاد بگیرن ولو شده از منافق و کافر. ولذا یکی از شاخصهای متقین این حریص بودن در علم. قبلا هم گفتیم وقف و اسماعهم علی علم نافع لهم، اینا گوشاشون رو وقف کسب علم کردن، به چیزی دیگه مشغول نمیشن. حتی دور هم که میشینن میگن آقا یه چیزی بگید یاد بگیریم. ما یه همکاری داریم، نیروی خدماتی هم هست، ما هر وقت اینا میبینیم تنمون میلرزه، هر وقت آقا دکتر یه چیزی بگون من یاد بگیرم. خوام یادشه و یعنی دقیقاً یادشه که مطالبی که قبلا گفتیم باید حتما باید یه روایتی یه چیز جدیدی پیشمون باشه. هر وقت بدون استثنا آقا رزق ما این رو چیه، یه مطلبی جدید دیگه ما یاد بگیریم. اینا حریصن در کسب علم. ویژگی بعدشون این بود و علمن فی حلم. اگرچه حریصن در کسب علم، ولی این باعث سطحی نگریشون در کسب علم نمیشه، باعث کسرت نمیشه، دنبال مدرک نیستن. علم رو با حلم همراه میکنن، هم در کسب علم حلیمن بردبارن. اشاره کردیم 40 ساله مثلا دارد فقه میخونه، 50 سالش بیاد نقا من دانه چوی فلسفه، 30 سالش دارد نهج و بلاغه مطالعه میکنه، تفسیر مطالعه میکنه. هر وقت هم ازش پرسیم میگه نقا هیچ بلد نیست. اینا با حلم با تعنی دنبال کسب علمن. همم در برخورد با مردم حلیمن. علم باعث نمیشه اینا متکبر بشن، از موضع بالا با مردم برخورد کنن. متواضعانه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این گونه با مردم رفتار میکنن. و یه اشاره کردیم به ماجرای حدیث عنوان بصری که عزیزان مطالعه کن. آفت حریص بودن اینه که به تعبیر اسپانیا میگن هی نوک میزنه، نوک 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 نوک، هی از این شاخه به اون شاخه. این آفت حریص بودنه. آدمایی که خیلی پرخورن چطور میخورن؟ همه چی میخورن، تنوع براشون مهم میشه. اینا این گونه نیستن، این هرسشون معمولا تو مالم همینطوره، یعنی اونم باز تنوع توش هست، فقط مثلا خونه نیست، ماشینم میاد، باغم میاد، چیز دیگه اضافه میشه، تنوع از چون دیگه ارزانی میشن با یه پدیده. کسرت گرایی در علم با اسمش فرد نتونه عمیق بشه، لذا اینا اینطوری نیست، اینا عمیقن. البته اینو تنم اشاره کنم، برخی از علوم ویژگیش اینه که انسان رو حکیم تربیت میکنه. آدم حکیم تخصصش اقتصاد نیست، تخصصش نمیدونم جامعه شناسی نیست، روان شناسی نیست، ولی میبینی تو هر کدوم این هیتا وقتی حرف میزنه مثل یه صاحب نظر کامل حرف میزنه، انگار تو اون شاخه کاملا تا انتهاش رفته. این ویژگی حکمته. علمای قدیم که ما به برخشون میگیم علامه، مثل علامه طباطبایی، علامه جعفری، بزرگان اینا، اینا حکیم بودن، ابن سینا، فارابی، اینا حکیم بودن. ویژگی حکمت اینه، حکمت چون به علل و در واقع میگیم حکمت چند تا تعریف داره، حالا دورم میشیم از بحثمون ولی بعد نیست اشاره کنیم، حکمت چند تا تعریف داره. یکی از تعاریف حکمت اینه علم به علل حوادث. برای همین قدیم به پزشکم میگفتن حکیم، چون مریض رو که خب همه تشخیص میده، ظاهر بیماری، علت بیماری ها حکیم تشخیص میده، اون چیزی که بقیه نمیبینن. به فیلسوف هم میگفتن حکیم، چرا؟ چون فیلسوف نمیخواد ظاهر پدیده ها رو توضیح بده، ظاهر پدیده ها رو متخصصین این علوم تجربی توضیح میده، اون میخواد علت پدیده ها رو توضیح بده. بحثش علت العلل و خالق و بحثای از این دسته میاد تو بحثای در واقع پشت صحنه عالم. حکمت ویژگیش اینه. تو قرآنم یه بحث عمیقی در مورد حکمت هست، مثلا حکمت بیشتر با آموزش منتقل نمیشه. تو روایت داریم حکمت رو با سکوت میدم، چون حکمت لازمش صفای باطن و پاک شدن قلبه که فرد بتونه دیگه از این ظواهر عبور کنه، عمیق تر مسائل رو تحلیل کنه. خیلی هم اتفاقا ارتباط با عقلانیت داره، عقل هم باز غیر از قوه تفکره، با عمیق تر از قوه تفکره. یه نوع همه جانبه نگری، همه یه جوانبه یه موضوع رو سنجیدن، خیلی آینده رو دیدن، اینا همش میاد توی عقلانیت. برخی از علما چون حکیمن اینا خیلی راحت، شما ببینید خدا رحمت کنه حضرت امام رو، امام مطالعهشون زیاد بود ولی مطالعه قطعا دانش امروز تو علوم سیاسی اینا خیلی نداشتن، ولی میبینید به اون یه سیاست مداره تمام عیار حرف میزنه، موضع میگیره، موضعش برخواسته از شناخت پدیده های سیاسی نیست، ریشش تو اون حکمت هست که هر حادثه ای رو که میبینه ده همه یه جوانه بشه میسنجه و بیان میکنه. عمیق شدن در قرآن و معارف اهل بیت یکی از شاخصانه که انسان را حکیم تربیت میکنه، حکمت، چون حکیم اینا را گفته، هم خدا حکیمه، قرآن سخنه خالق حکیمه، هم روایات بیان انسانهای حکیمه، به شرطی که انسان اخباریگری با اینا برخورد نکنه، عمیق روایات رو ببینه، تحلیل کنه، بشناسه. طبیعت این آدم ها اینه که درشون حکمت پرورش پیدا میکنه. خب ویژگی بعدی این بود و قصدن فی قنا، اینها در حالت قنا و ثروت هم چیان؟ میانه رو، هن اشاره کردیم اهل اسراف تبذیر اینها نیستن، اعتدال و میانه روی، و اشاره کردیم که اینها خب اگر یک ثروتمندی بنا باشه مقتصد باشه میانه رو باشه، خب پس باقی اموالش رو چیکار کنه؟ گفتیم اگر در شرایطی باشد که جامعه نیاز به تولید ثروت و اینا نداره، اولا نباید بی خود عمرش خیلی صرف کار اقتصادی دیگه بکنه، باید وقتش رو بذاره تو کار دیگه، رو کسب علم بذاره، وقتش رو بذاره روی در واقع عبادت، تقوا، بحثای از این دست. ولی اگر جامعه نیاز به کار داره، نیاز به تولید ثروت داره، خب این آدم اگه بخواد بره دنبال کسب علم دیگه خیلی نمیتونه تمرکزش رو داره رو کار اقتصادی. اینا هم از سخت هم اینا هستایی لازم، چون میبینیم اهل علم خیلی تو فعالیت اقتصادی نمیتونن پیش برن. عکسش هم هست، یعنی اونم که تو کار اقتصادی میره خیلی نتون عمیق بشه تو عرصه علم. اینا عرصه‌ایه که بالاخره انسان رو با خودش اگه بخواد عمیق بشه، مجتهد بشه یا اون واقعا کارآفرین بشه، باید تمرکزش تو اون زمینه باشه. اگر جامعه نیاز داره بهت، خب به جای این که کسب درآمد بکنه برای کنز کردن، برای ذخیره کردن، این باید کار بکنه برای چی؟ برای که زمینه اشتغال برای بقیه فراهم کنه، فقر رو از جامعه دور کنه، مازاد نیازش هم صرف کار خیریه بکنه. داریم الحمدلله کم نیستن آدمای ثروتمندی که وقتی سراغشون میریم زندگی های خودشون خیلی انصافن، اشرافی نیست، شاید مثل من و شما زندگی نکنم داخل متناسب با خودشونه، ولی نسبت به جامعه ثروتمندی که دنبال تبرجن و آشکار، نه احنا اینطوری نیستن، یه زندگی نسبتا خوبی دارن، مازاد ثروتشونم یا دارن کارخونه میزنن اشتغال ایجاد میکنن یا مؤسسات خیریه زدن دارن به نیازمندان کمک میکنن. این چیزیه که انتظار از در واقع طبقه ثروتمند هست. متاسفانه امروز تو جامعه ما آشکار کردن مظاهر ثروت خیلی داره پررنگ میشه که افراد ثروتشون رو به رخ بکشن. بله نمونه هاشم به خصوص تو ماشین و این آدم خیلی میتونید ببینه که ماشین فلان برند، خونه یه فلان محله، حالا طرف آبا و اجدادی تو فلان یه محله دیگه بودند، ولی بالاخره الانشون ثروتمندن، بعد بالا شهر میشینن دیگه، نمیشه. گاهی فرد دغدغش مسائل تربیتیه، این قبلا هم گفتیم توجیه داره، میگه آقا این محله به علت وضعیت مالی، به علت دلایل مختلف توش برای تربیت بچه ها سخته، من نمیتونم بچه ها کنترل کنم، خب یه محله ای برم که اونجا مردش من تو دیگه ترن در این حال توش فساد و این هم کم تر باشه، این قابل توجیه. ولی قطعا اون محله محله ثروتمنده نیست، چون اونجا اتفاقا مظاهر فساد بیشتره، یعنی فسادش با محله فقرا فرق میکنه، ولی حجمش شاید بیش به مراتب بیشتر هم باشه، کمتر نیست. داریم من اسم محله رو نمیخوام بیارم، ولی خودتون دیدید یعنی دقیقا میبینید چطوریه. ولی هستن محله هایی که قشر متوسطن، ولی برای متدین این محله های امنیه، محله های خوبیه، مظاهر فساد، فحشا، جنبه های مختلف جلد از مواد مخدر های ناگزه که تو من را شاید فقیه نشین بیشتره تا بیهجابی و نمیدونم مسائل دیگه که تو بعض محله های ثروت من بیشتر. دغدغه تربیتی توجیه داره، ولی اینکه نه آقا من بالاخره باید تو این محله باشم، اینا رو خیلی نمیشه براش مبنا پیدا کرد. و قصدن فیقنا، اینا اگرچه ثروتمندن ولی زندگیشون رو با طبقه متوسط جامعه تنظیم میکنن. ویژگی بعدی حضرت میفرمان و خشوعا فی عباده، اینها در عبادت اهل خشوعن. خشوع یعنی چی؟ بله خشوع یعنی چی؟
خودشکستگی در برابر خدا.
قلبی یا ظاهری؟ قلبی. هر دوتاش؟ هر دوتاش. هر دوتاش. خب ما داریم چی ها میگی؟ و من علامت احدهم انک ترا. حضرت دارن ویژگی، سلام علیکم، دارن ویژگی‌های رو میگن که میبینید. پس خشوع ظاهریه یا قلبیه؟ خشوع حتما باید در ظاهر آشکار بشه، ولی ریشش قلبیه با، ولی خشیت قلبی رو بهش خشوع نمیگن، چون اونا که مردم میبینن. اینجا داریم در مورد چه حرف میزنیم؟ در مورد صفات که مردم میبینن قابل رؤیته. بله فروتنی و خشیتی که در ظاهر خودش رو نشون بدهد، هرچند ریشش قلب یه اشاره خواهم کرد. اذا زرع القلب خشعت الجواره، اون موقع که قلب میشکنه و خاشع میشه جواره هم دوچار خشوع و خشیت میشن. این که میگیم خشوع قلبیه، تعابیر قرآنیش رو بگیم، و خشعت الاسوات، تعبیر قرآنه، صوت اینها خاشع میشه. صوت چیه؟ ظاهری. ابصارها خاشعه، چشمهای اینا خاشعه. عبادت متقین عبادتی است که همراه با حضور قلب و معنویته، ولی اون خشیت قلبی حتما تو ظاهر خودش رو نشون میداره. برخلاف مثالش رو عرض میکنم، چرا متقین قلبشون خاشعه؟ ریشه خشوع قلبی چیه؟ خب قرآنی بگید، ماه قرآن. انما یخش الله من عباده العلماء. قرآن میگه بندگان خاشع خدا فقط عالمانه. حسر این نواره حسر. علمه که باعث خشیت قلبی میشه. صفت دوتا صفت قبلش نبود. علم بحث میکردیم میگه. داشتیم میگفتیم ویژگی متقین چیه؟ و حرسن فی علم و علمن فی حلم. عبارات رو امام داره میگه و امام حکیم بینه. اول بر همین اول علمو میگه، اول علمو میگه بعد خوشوا میگه، چون دقیقا هر تیب داره. علم اینها به خصوص، علم اینا به جهان خلقت، علم اینا به عظمت آفرینش، علم اینا به خالق هستی، علم اینا به معاد، باعث خوشوهشون میشه. این خوشوه هم خوشوه قلبیه. انما یخش الله من عباده العلماء. خب این خوشوه قلبی از باب تأثیر باطن بر ظاهر اثرش رو ظاهرم میذاره. اینها به خصوص در هنگام عبادت کردن تو ظاهر شما میتونید خشوع اینا رو ببینید. امیرالمومنین در قرار الحکم این روایت میفرمان لیخشع لله سبحانه قلبک فمن خشع قلبه خشع جمیع جوارح. وقتی قلب کسی خاشع شد تمام اعضا جوارش خاشع میشه. قطعا همینطوره. ببینید حضرت اینجا دارن جنبه های ظاهری را بحث میکنن اینا، ولی ریشش داره میگه خشیت قلبی است. خشیت قلبیه با چی به دست میاد؟ با علم، با تقوا، با طهارت نفس. اینا دقیقا جنبه های مختلفشه. اولین ویژگی اینا چی بود؟ له قوتن فی دین. ببینید اینا همش دقیقا با همه. این خشوع قلبی خودش رو در ظاهرم نشون میده. در سوره مؤمن نمیخونیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اینا در نماز خاشعن. این اولین ویژگی مؤمنین. از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد که آقا خشوع در نماز یعنی چی؟ خشوع یعنی چی؟ یعنی حضرت یه بحث در مورد نماز کن و ارکان نماز رو گفتن یکشم خشوعه. راوی پرسید خشوع یعنی چی؟ منطور منظور خشوع در نماز بود، چون در مورد نماز توضیح میدادن. حضرت فرمودن خشوع یعنی تواضع در نماز و این که بنده با تمام قلبش متوجه خدا باشه، مثل نمازای بنده که هرچی گم میکنیم که جده میان تو نماز که بذار دوره کرد نماز بخونم. ما معمولا ایده ها و موضوعات که میخوام روش سخنرانی کنیم و اینا همشه کجا تو ذهنمون قشنگ پرورده میشه تو نماز. الحمدلله غیر خدا غافل میشیم، متمرکز میشیم رو کار. حضرت فرمودن خشوع یعنی این، یعنی تواضع کنی در نماز و قلبت فقط و فقط متوجه خدا باشه. در خود زندگی اهل بیت مصادیقش خیلی بله. از آقا رسول الله به کرات این روایت از افراد مختلف نقل شده با این مضمون تقریبا که حضرت نزدیک وقت اذان که میشد، موقع نماز که میشد، رنگ روشون میپرید، صداشون بسیار سوزناک میشد، گریه های عجیبی که در نیمه شب داشتن. از امیرالمومنین باز همینطور که از موقعی که به نماز می ایستادن تمام بدنشون به لرزه می افتاد، رنگ صورتشون می پرید. ابو ردایه اگه اشتباه نکنم از امیرالمومنین نقل میکنه، میگه یک شب دیدم حضرت از مردم کنارگیری کردن، مشغول نماز و مناجات با پروردگار شدن، عشق می ریختند و مثل مارگزیده ها به خودشون میپیچیدند، مثل آدمی که مصیبت زده است بلند بلند گریه میکردند و شروع کردن این در واقع مناجات رو کردن که آه آه من قلت زاد و طول سفر یا بعد سفر، در واقع مشابه این منظور. بعدم یه بودم حضرت افتادن رو زمین و بیهوش شد، در واقع من فکرم فوت کردن، بودم تصورم این بود که حضرت فوت کرد. دویدم در خونه زهرا سلام الله علیها رو در زدم و گفتم علی چه اتفاق براش افتاد. حضرت فرمودن که این کار هر شبش. یه روایت هم رو دیدم خواستم از نهج البلاغه حتما باشه، از آن حکمت 77 رو بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صفحه 454. این زرار ابن حمزه ناقل این ماجراست، مونتا یه بخشی از روایت رو مرحوم سید رضی اینجا نقل کرده، کاملش رو شرح نهج البلاغه خوی آورده. خب معاویه به کرات بعد از شهادت امیرالمومنین از اصحاب امیرالمومنین میخواست که امیرالمومنین رو توصیف کنه. حالا با نگاه بدبینانه که بالاخره ما نسبت به معاویه داریم، میگیم که قصدش این بوده که مثلا اینا یه بدگویی از امیرالمومنین بکنن. نمیدونیم حالا واقعا نیتش این بوده نبوده، چون در بسیار موجه خودش گریه میکنه. یعنی من میذارم حالا بدبینانه سر جای خودش درسته، ولی یه بوده دیگه هم داره که الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آدمای بدما آدمای خوب دوست دارن، یعنی بالاخره اینا مصداق انسان کاملا. عناد عامل مخالفته. عناد اگه نباشید کدوم انسانی فضائل اخلاقی و انسانیش والاتر از امیرالمومنین؟ توی یکی از این جلسات این زرار خوب از اصحاب نزدیک امیرالمومنین معاویه بهش میگه که در واقع علی رو برای من توصیفش کن، از حالات علی برای من بگو. این جناب زرار میگه که منو معافم کن. میگه نه باید حتما. میگه اگر واقعا اجباره و باید بگم باشد برخی از اوصاف علی رو برات اینجا. چند تا از اوصاف امیرالمومنین میگید، من بخشا میگم بریم سراغ مهد. میگید علی کسی بود که دینداران رو احترام میکرد و ملاک احترامش به مردم فقط تقوا و ایمان بود. اینکه یک ثروتمند باشه، یکی پول داری که نمیدونم حاکم باشه، ملاک احترامش به مردم اینا نه. دومین ویژگی علی بود که مستمندان و مستضعف رو به خودش نزدیک میکرد. برخلاف داشتن به معاویه میگفت معاویه کیا رو احترام میکرد، کیا به معاویه نزدیک بودن؟ فقرا و علی مانوس بودن. و هیچ وقت من ندیدم علی به ثروت و زر و برق سرمایه داره اعتنایی بکنه. سومین ویژگی علی این بود که نیرومندان و صاحبان قدرت به هیچ وجه نمیتونن رو علی تأثیر بزنن و توش نفوذ کنن. حالا کیا دور برای معاویه همه داره نازره به خود معاویه داره شرح حال میگه. چهارمین ویژگی علی هم این بود که هیچ مظلومی، هیچ ناتوانی به علی مراجعه نمی کرد و ناامید از عدالت علی برگرد. حق اونا رو از غارتگران و ظالمین میگرفت و بهشون میده، هرچند اون غارتگرها خیلی قل دور و زورمند باشن. علی ملاکش عدالت. بعد ادامه میده از ادامهش این حکمت 77 که میگه که یک شب در حالی که خیلی شب تاریک بود، دیدم علی در محراب عبادت ایستاده، محاسن خودش رو در دست گرفته و چون مارگزیده ها به خودش میپیچه و یبکی بکا الحزین، خیلی حزناک گریه میکنه و میگه که یا دنیا یا دنیا، الیک انی ابی تعرضت ام الی تشوقت، برو از من دور شو دور شو، آیا خودت رو به من عرضه میکنی، خودو برا من خود نمایی میکنی، آیا به خاطر اینکه منو فریب بدهی به شوق آمده ای؟ لاهی نهینو، لاهی نه، یعنی الان زمان تو نیست، یعنی این نیست که فکر کنی میتونی منو فریبم بدی، زمانه فریب من نیست. حیات قری غیری، برو یکی دیگه رو فریب بده. لا حاجت لیفیک، من نیازی به تو ندارم. قد طلقت تو که سلاسن لا رجعت فیها، من تو رو سه طلاقت کردم دیگه، بازگشتی به سمت دنیا برای من نیست. فعیشو که قصیر و خطرو که یسیر و عملو که حقیر، عیش تو و در واقع دوران زندگی در تو خیلی کوتاهه، ارزش تو برای من خیلی کوچکه و عملو که حقیر، آرزوی تو هم خیلی پست و فرومایی، کسی آرزوی تو رو داشته باشه. عرضم رو این فرقاسه. آه من قلت زاد، امیر المومن آه کش، آه از اندکیه سرمایه و توشه این مسیر سخت پس از من و طول طریق و طولانی بودن این راه و بعد سفر و در واقع دوری اون منزلی که باید بهش برسیم و عظیم المورد و عظمت اون روز و اون جایگاهی که ما باید بهش وارد بشیم. توی خطبه قرا، خطبه 83، حضرت بعضی از این ویژگی‌های روز حشر رو می‌فرمان که روز حشر چه ویژگی‌هایی داره، چقدر سخته، اینو قبلا داره ازم توضیح دادیم. این نمونه در واقع اون خشیت قلبی امیرالمومنینه. میگه که وقتی به اینجا رسید، معاویه هم شروع کرد به گریه کردن و گفت خدا ابوالحسن رو رحمت کن. بله این چنین بود ای زرا، ابوالحسن حقیقتاً چنین بود. اینک بگو اندوه تو در فراق علی چگونه است؟ حالا تو که این امام به این خوبی از دست، تو چه حالی داری؟ زرار گفت که حزن و من زبح ولد و حافی هجرا، مسئله من مسئله مادریه که بچهش رو تو بغلش سر بریده، من حزنم. امام باقر در توصیف امام سجاد اینگونه میگن که امام سجاد در عبادات چگونه در واقع خشیت داشته. این مناجات خمس اشهر خیلی فرازای زیبایی داره. قبلا هم عرض کردیم نه، این صحیفه سجادیه، این گنجینه گرانبهایی است. حالا ما خدا توفیق بده فعلا چند سالی در محضر نهج البلاغه ایم، ولی ای کاش میشد صحیفم میومد تو میدان در واقع شرح. و من به جز تایتل مهدوی که دارن جمعه شبها شرح صحیفه دارن در مسجد سجاد، خبر ندارم کسی دیگه از آقایون علما چنین کاری انجام بده. نهج البلاغه هم خیلی کمه. حالا اگر بزرگان میگفتن حقیر، جرأت نمیکردم ورود پیدا کنم. حیف از این معارف اهل بیت. یعنی اینها واقعا گنجینه هایی است که اون علم است که اگر به دست آوردیم توش خشیتن به دست میاد. یعنی آدم دقیقاً حس میکنه بعد از جلسه نهج البلاغه، دقیقاً انگار یه جلسه یه دعا و مناجات هم رفته بیرون، یه احساس نشاط معنوی بهش دست میده. این خاصیت این علم، چون این علم رو انسان کامل گفته، اگه کلامه امثال بنده باشه که قطعاً ظلمته، جهله، چیزی توش در نمیاد. ما فقط سعی میکنیم عبارات رو یه مقداری واضحش کنیم، اگه نه اونجاش که حرف خودمون رو میزنیم قطعاً بدونید چیزی توش در نمیاد. امام باقر علیه السلام در مورد نماز امام سجاد میفرمان کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا قام فی الصلاه کانه ساق و شجره لا يتحرک منه شیء الا ما حرکت الريح من. امام سجاد وقتی به نماز می ایستادن عین یه ساق درخت تکون نمی خورد، نه لباسشون نه بدنشون اصلا، مگر دیدن باد فقط تکون میده اونجا، مگه باد لباس ازت تکون میده؟ حالا این ظاهرشه، مثلا این ثمره خضوعه باطنیشه، از باطن نشأت میگیره. نیازه به اینا تمرین داره، اینکه یعنی باید تلاش کنیم که بالاخره یه مقدار شبیه بشیم به اهل بیت علیهم السلام. برای همین هم تأکید شده که سعی کنید حضور قلب در نماز رو به دست بیارید، و خیلیش هم با همین آداب ظاهری، یعنی باید از آداب ظاهری شروع کرد تا برسه به اون خشیت باطنی. بخوام یه کارگاهی ما با بچه ها داشتیم، با بچه های دانه چود در مدیریت ذهن. خب یکی از بحث های جدی بحث تمرکز ذهن، امروز تو همه علوم هم کار برده کسی که بوده اهل علم هنه باید بتونه ذهنش رو متمرکز نروی. بحث های مدیریت ذهن، من اینو برای بچه ها تو قالبه میگفتم اگه شما بتونید در مورد نماز ذهنتون رو مدیریت کنید، مطمئن باشید تو غیر نمازم یه سری اصولی داره برای یه بحث کنترل ذهن موقع نماز. حالا من بحثش که تو ذهنم فعل بدای الان رو به ذهنم رسید عرض میکنم، نیاز به تمرین میکنم اینا داره. به ما گفتن اگر میخواهید در نماز حضور قلب داشته باشید از کجا شروع کنید؟ از وضو گرفتن. در وضودون، حالا من عقب ترجه نمیخوام برم، کسی نمیشه تو روز ذهنش مشغول باشه تو نماز متمرکز باشه، باید برخواد تو روزم انسان ذهنش رو کنترل کنه. آدمی که ببخشید به هر جایی نگاه میکنه، مردی که هر زنی رو میبینه بهش نگاه میکنه، خانومی که هر مغازه‌ای رو میبینه تماشا میکنه، به نامحرم خیره میشه، قطعا این نمیتونه تو نمازم ذهنش رو کنترل کنه. حالا با اون اینقدر نمیخوام عقب بریم، پس قطعا باید از بقیه یه نگاه ها رو هم کنترل کرد، گوش رو هم کنترل کرد، حواس دیگر هم کنترل تا بشه تو نماز کنترل کرد. ولی برای نماز گفتن از وضودون دقت کنید، این از کاری که در مورد وضو هست ببینید همش ما رو به یاد آخرت میاندازه. اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، وقتی میخوای صورت ده بشوری این دعا رو، خدایا روز قیامت صورت من رو سفید بکرد، اون روزی که همه صورت ها در واقع سیاه. وقتی میخوای دست راست دو بشوری از خدا بخوا، خدای پرونده یه اعمال منو به دست راستم بده، پرونده منو دست چپم نده. اون موقعی که میخوای مس بکشی بگو اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فی العقد. ببینید دقیقا اینا همش چیه؟ از کار متناسبه با قیامت و معاد، از همون حضور قلب شروع میشه. بعد موقع نماز گفتن آقا در مکان چی بایستید موقع نماز؟ در یه مکان خلوتی که نمیدونم، حالا بس نماز جماعت استثناست، تصویر نباشه، چیزی شما رو مشغول نکنه. تو نماز باز پلکانی برای امثال بنده گفتن آقا حواستون به معانی نماز باشه. هرچند شنیدین ماجرای آیه حد داده این نماز خوندن واقعی نیست، ولی بالاخره برای عبور از این مرحله لازم. به هیچ وجه ذکری که به معناش توجه نداریم نگه. حتما از آن اقامه بگید، از آن اقامه با دکت راهی حضور قلب در نمازه. حتما نماز، حتی اجازه دادن نماز رو بشکنید، اینش چقدر از آن اقامه مهمه. سجاده، لباس معین، اینا همش تمرکز داره. من لباس نمازم خاص باشه، اول وقت خوندن، از قبل به فکر بودن، ترجیح آدم نماز جماعت جایی بره که امام جماعتش حضور قلب داره، با توجه نماز میخونه. خدا رحمت کنه نمازهای طول و بهجت کیا رفته بودن؟ اصلا حس نمازیشون خود به خود آدم میبرد تو ملکوت. نه اثر داره. و از همه مهمتر فکر کنید این نماز نمازه آخرت، بعد از نماز یه زنده نیست. فکر که نیست، واقعیتی معلوم نیست ما زنده باشیم بعد از این نماز، این تصور غلطی نیست، یه ظن عقلاییه که آقا من احتمال وسط نماز بمیرم. خدا رحمت کنه. پدر بزرگی ما دقیقا تو همین ایام روز 22 ماه مبارک رمضان شب 23 نماز ظهر، ایشون خیلی به نماز مقید بودن، خیلی عاشق نماز بودن. حجای ما میگن تفریح ما روزای جمعه این بود، ایشون بودن من هر جمعه یه مسجد جدید میرم نماز بخونم، نماز مغرب و عشا روز جمعه، بعد چهارمونم توی مسجد جدید. نمازشون هم معمولا 3 ربع 1 ساعت طول میکشه، خیلی با حوصله نافلا رو بخونن، نماز رو بخونن. هر حاجتی هم ما داشتیم یا اقوام داشتن، ایشون خیلی نماز حضرت رسول صلی الله علیه و آله خیلی بهش پایبنده و حاجت میگرفت با این نماز. نماز سختی هم، نماز طولانی هم هست نسبت. ایشون ظهر روز 22 ماه مبارک رمضان وضوشون رو گرفتن، تو سجاده ایستادن داشتن اذان میگفتن، افتادن در دنیا رفت. آدمی که عاشق نمازه تو نمازم از دنیا باشه. باز یکی از اقوام بود، خدا رحمتش کنه، حالا ذکر خیر این آقای میشه، ایشون هم خیلی اهل دل بود، ایشون هم باز نماز صبحش خون، بعد از نماز صبح تو سجاده نمازش از دنیا رفت، هم داشتن ذکر میگفت. تضمین نداره ما به آخر نماز برسیم، این خشیت میاد، خشوع میاد. انشالله خدای متعال در این ایام، ایام تمرین این ماه مبارک رمضان خیلی خدا کمک میکنه. این اگر باور کنیم که شیطان در بنده که هست، هیچ مانعی برای بنده که تو ماه مبارک رمضان نیست به جز خودمون، فقط نفس. حتی این بس است برای زمین زدن ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی، ولی در حال دیگه دشمن بیرونی نیست. بله خیلی خوب میشه اینا رو تمرین کرد، حتی توفیق میخواد از خدا بخوایم. انشالله خدای متعال توفیق نماز حقیقی، توفیق تهجد، توفیق نماز شب اینا بهمون بده. اینا خیلی توفیقات بزرگی بعضی دارن. این مثال هم باز قبلا عرض کردم، چقدر خوبه زن و شوهر رو به هم توی مسائل کمک کنه. ببین آدم ها تو هر کاری آدم شریک خوب، برخلاف روحی ما ایرانی که شریک بده، با ما دوستم تک کار کنیم، شریک فقط برای خدا بده، چون خدا کمال محضه، شریک نمیخواد. حضرت موسی برای نبوتش از خدا چی خواست؟ شریک. پیامبری ما با این عظمتش از خدا وزیر خواست. هیچ کاری بدون کمکی دیگر را نمیشه انجام. بندگیش هم همینطور، آدم نیازه به کمک کار داره. و چقدر خوبه کسی معینش همسرش باشه، بچه‌هاش باشه. نعم العون علی طاعت الله، این ویژگی از زهراست که امیرالمومنین میفهمه، بهترین یار برای بندگی خدا. چقدر خوبه تو این ایام مثلا حالا خانوم ها مثلا شوهرشون مثلا اگر نمیدونم یه رو به 4 بلند میشین برای سحری، 3 رو بیدار شین، نیم ساعت زودتر خانم شوهر شبیه بنا شبم نماز شب بخونه. و بالعکس یا شب مثلا بعد شاد امشب زود بخوام بلند شیم، نیم ساعت زودتر بلند شیم مثلا با هم یه دعا افتتاح با هم بخونیم، چقدر اینا لذت بخشه، چقدر استحکام زندگی یارو بالا میبره. لذا تو این مسیر هم آدم نیاز به کمک داره. و ویژگی بعدی تجملا فی فاقه، اینم خیلی کوتاه بگیم چون توضیحات چه قبلا دادیم. تجملا فی فاقه یعنی زیباییاشون رو در فقر آشکار کنن، اظهار زیبایی کردن. تجمل، تجمل در ثروت بده، تجمل گرایی در ثروت ولی در فقر خوبه. این دقیقا نقطه مقابل قصدن فی غناست. برای ثروتمند حضرت چی گفتن؟ گفتن ثروتمند و ثروتشون رو برای مردم آشکار نکنن، میانه رو باشن. اینجا حضرت برای فقرا میگن، میگن فقرا فقرشون رو برای مردم آشکار نکنن، زیباییاشون رو برای مردم آشکار کنن. اینا رو چون توضیحش رو توی ملبسه همول اقتصاد دادیم، خیلی با دیگه نیاز به توضیح مضاعف نداره. در واقع ترجمان این آیه قرآنه تحسبهم الجاهل و عقلی یا اغنیا امن التعفف، آدمی که خیلی اینا رو خوب نمیشناسه جاهل به این معناست. وقتی اینا رو میبینه، سر و وضعشون رو میبینه، فکر میکنه وضعشون خوبه، نمیفهمه اینا فقیره. آدم میبینه بعض وقتا این آدم های نیازمندی که میبینه بچه هاشون چقدر خوب میپوشن، ولی تو خونه زندگیشون که میری و مثلا معلوم میشه اینا یه هفته است غذا گرم نخورد، چون تو خونه است، ولی بیرونشون که لباسشونه چیه؟ خیلی خوب و ترا تمیز و سر و وضع خوب و جایی لازم باشد خرج کنندم. آدم میبینه چقدر اینا اهل بذل و بخششه. من اینو به عینه دیدم. یه خانومی بود گهگاهی میومد مثلا خونه مادر خانوم ما کمک میکرد. این ما خانوممون که مثلا بچه دار شدیم، این خاطرم میاد مثلا یه طلای ارزشمند مثلا روبی بود، یه چیز ارزشمندی برای ما کادو که مثلا این شاید پول در اومده مثلا 7 8 روزش بود که میرفت کار میکرد، میگم مثلا 10 12 سال قبل که من گفتم چرا اینو داده؟ نگاشم معلومه آدمو چه طبعشون بلنده، حالا به هر دلیلی بالاخره فقر تقدیر زندگی اینا شده، ولی طبعش بلنده. این تجملا فی فاقه سه بعد داره: بعد قلبی، بعد زبانی، بعد عملی. بعد قلبیش چیه؟ که اینا زیباییشون رو آشکار کنن. قلبن از خدا راضین، شکایت نمی کنن. در درگاه الهی میگن خدایا رزن به غذایی، این تقدیری که برای ما کردی ما راضی. قناعت دقیقا معناش اینه، قناعت یعنی راضی بودن قلبی از آنچه خدا برای شما مقدر کرده. قناعت مالی فقرا نیست، مالی ثروتمند هم هست. شما موقع یه بیماری هم باید قناعت داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی از خدا راضی باشی. این به من اینه که تلاش نمی کنی، ولی از خدا راضی. طرف سرطان گرفته، تمام تلاشش هم میکنه برای درمان، از خدا راضی، که قطعا خیر من بوده که خدا اینو برای من مقدر کرد. این قلبش رضایت از مقدرات الهی. بعد زبانی چیه؟ شکر زبانی و عدم شکایت زبانی. وقتی ازش میپرسیم حالت چطوره؟ که 100,000 مرتبه شو غرق در نعمت الهی هست. حالا میدونی چقدر مشکلم داره داد، چقدر بنده خدا گرفتار داد تو زندگیش، ولی هیچ وقت ناشکری نمیکنه. عملی چیه؟ به عمل عرض کردن لباس خوب میپوشن، سعی میکنن طوری عمل کنن که مردم اصلا متوجه فقرشون نشن، حتی میبینی به فقرا کمک میکنه، دست بقیه رو میگیره. ماجرای امیرالمومنین، امروز جلسمون منوره به امیرالمومنین، شنیدید که امیرالمومنین اومدن خونه بودن چند روز ظاهرن بچه ها چیزی نخوردن، خودشون هم متوجه شدن از زهر رو گفتن اگر شما در واقع من عبا داشتم از اینکه از شما چیزی بخوام که شما در توان من باشید، اومدن از خونه بیرون و رفتن یک درهم هم قرض کردن، یه عدد میخواستن دارن یه خریدی بکنن تو را ظاهرن، اما ریاسه رو دن یکی از اصحاب دیگر دیدن که دن خیلی اونم مستعصره، گفتن چه ده مشکلی چی؟ گفت آره من خلاصه تو خونه چیزی نداریم، حضرت این پولم دادن به اون، گفتن برو. این میشه چی؟ تجملن فی فاقه، حاضر نیست فقرش رو کسی بفهمه. دیگه بهترین مثلاقش آیات سوره هل اتهاست. 3 روز روزه فقیر می اومد، مسکین می اومد، نمیدونم یتیم می اومد، اسیر اومد، دادن بهش. اینا ظاهرش راحته، با تو حرف خیلی راحت میگیم، ولی تو عمل، یعنی الان دم افطاره شما ببینید چه گرسنگی که آدم داره. یه فقیر بیاد برای همین یه غذا هم بیشتر اینم بدیم بریم. خدای متعال ان شاء الله همه ایمون رو از شیعیان حقیقی امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام قرار بده، همه ایمون رو شبیه به خاندان اهل بیت قرار بده، شبیه به امام حسن مجتبی قرار بده. صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام حسن مجتبی در تاریخ 3 بار نیمی از اموالشون رو در راه خدا انفاق. اینا خیلی درس برای ما، هر کدوم در حد وسع خودمون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان، قلب مقدس آقا امام زمان از دست همه ما راضی و خوشنود بگردان، شر دشمنان اسلام به خودشان بازگردان، آمریکا و اسرائیل و وهابیت نابود بگردان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، مریضای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، توفیق درک لیلة القدر، توفیق تهجد و نماز شب، توفیق استفاده از این ایام و لیالی ماه مبارک رمضان، توفیق قرائت قرآن با تدبر روزداری حقیقی به همه ما عنایت بفرما، بالنبی و آلهیم الصلوات.